بانام به یاد خداوند با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان گرامی، پیرامون واحد درسی مقدمات مشاوره و راهنمایی در خدمت شما عزیزان هستیم. در ادامه گفتار پنجم تحت عنوان فنون راهنمایی که بیشتر روش های شناخت دانش آموزان رو بررسی میکنه، که ما اشاره کردیم که روش های شناخت و یا روش های جمع‌آوری اطلاعات در رابطه با دانش آموزان روش های متعددی هستن. روش های شناخت عینی هست، روش های شناخت ذهنی هست و روش های ترکیبی که هم از عینی و هم از ذهنی هست. روش های عینی ذهنی نامگذاری شدند. ما روش های جمع‌آوری اطلاعات به شکل عینی رو تلویحا خدمتتون عرض کردیم. در جلسه دهم سعی خواهیم کرد روش های شناخت ذهنی رو خدمتتون عرض بکنیم، سبب اینکه ما میتونیم به واسطه روش های عینی یک خیلی اطلاعات کمی و مطمئن رو در رابطه با دانش آموزان در اختیار بگیریم، اما گاهن اتفاق میفته که صرفا روش های عینی جواب لازم رو نمیدهد. متوجه به اینکه انسان از ویژگی های متعددی برخوردار هست و همه ویژگی های انسان و مؤلف هایی که در انسان وجود داره و متغیر هایی که در انسان وجود داره با ابزارهای عینی قابل سنجش نیستن و محقق، مشاور و پژوهشگر وظیفه دارد که از تمامی روش های عینی ذهنی و عینی ذهنی استفاده بکند تا تصمیماتی که در رابطه با دانش آموز میگیرد تصمیماتش اصولی، منطقی، علمی، قاطعانه و مستدل باشد. باید ببینیم که بسیاری از ویژگی های انسانی براحتی با ابزارهای عینی قابل اندازه‌گیری نیستن. به عنوان مثال ما کمرویی، یعنی که خجالتی هست یا پرخاشگری دارد یا به اصطلاح درونگرا هستش، برونگرا هستش و ویژگی های متعدد به لحاظ عشق، محبت، اینا همه مؤلف هایی هستن و متغیر هایی هستن که در انسان وجود داره، ولی به راحتی قابل اندازگیری نیستن و ما برای اندازگیری چنین ویژگی هایی و اینکه دانش آموز خودمون و مراجع خودمون رو بهتر بشناسیم، ما مجبور هستیم که از روش های ذهنی استفاده بکنیم. شیوه های شناخت ذهنی اطلاعات مفید و ضروری بسیاری در رابطه با دانش آموزان در دسترس مشاور مدرسه قرار می دهد. مشاور با استفاده به موقع این شیوه ها باید اطلاعات حاصل را با نتایج آزمون های عینی که قبلا خدمت عرض کردیم تلفیق کند و اطلاعات جامع و کاملی را در رابطه با دانش آموزان خودش و مراجعین خودش به دست بیاورد. و روش های شناخت ذهنی که در کتاب تو مطرح شده حدودا 6 تا هستند: مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه، میگس، تجربه‌بندی رفتار، شرح نویسی و گروه‌سنجی از اون روش های ذهنی مهمی هستند که ما دونه بدونه اونها رو خدمتتون توضیح خواهیم داد. مشاهده یک تکنیک بسیار خوب برای جمع‌آوری اطلاعات دقیق در رابطه با دانش آموزان هستش، اما زمانی ما میتوانیم به واسطه مشاهده اطلاعات دقیق و موثقی به دست بیاریم که ما شرایط مصاحبه مدرک و مشاهده علمی رو بلد باشیم، یعنی به شیوه علمی به موضوعات بنگریم. تا از این طریق که اطلاعات جمع‌آوری می‌شوند، اطلاعات ما موثق، دقیق، مطمئن و قابل استناد باشند. مشاهده عملی ارادی و فعال است و با دیدن که عمل غیر ارادی می باشد تفاوت دارد. مشاهدگر بر اساس طرح و نقشه معین و از قبل تهیه شده می گوشد فرضیه خود را از طریق مشاهده تأیید یا تکذیب کند. مشاور با مشاهده رفتار و اعمال دانش آموز ابتدا فرضیه ها را مطرح می کند و سپس به یافتن پاسخ می پردازد که ببیند آیا این فرضیه هایی که تدوین کرده بود بر اساس مشاهده علمی فرضیه هایی رد می شوند یا تکذیب می شوند. و از طریق مشاهده خصوصیاتی نظیر تنش، تحریک پذیری، زودرنجی، خستگی، تندخویی، افسردگی، خشونت، اضطراب، عصبانیت و کمرویی، خجالتی و موضوعات دیگر قابل تشخیص است. مشاهده اگرچه به ابزار و وسایل خاصی نیاز ندارد ولی مشاور برای انجام آن باید از آمادگی فنی و تخصصی کافی برخوردار باشد. برای اینکه نتایج حاصل مشاهده دقیق و قابل استفاده باشند، یک سری نکات را بایستی رعایت بکنیم. یک، مشاهدگر قبل از آغاز مشاهده باید هدف از مشاهده را مشخص سازد و خودش هم متوجه باشد که چه رفتاری، چه مؤلفه‌ای، چه متغیری از مراجع یا دانش آموزان خودش را میخواهد ارزیابی بکند. یعنی قبلا هدف از انجام مشاهده را برای خودش مشخص بکند. دوم، مشاهده در موقعیت طبیعی باید انجام میگیرد. اگر مشاهده شونده احساس بکند که رفتاری از اون فرد توسط مشاور یا روانشناس یا معلم یا هر فرد دیگری میخواهد به صدا مشاهده بشود، ظاهر و باطن رفتار خودش رو یکی نشان خواهد داد. این اعتبار مشاهده رو ساقط میکند. برای اینکه ما از اطلاعاتی که به واسطه مشاهده به دست بیاریم اعتبار لازم رو داشته باشن، باید از حالت مصنوعیش مطالعه مشاهده رو خارج بکنیم و کاملا در حالت طبیعی فرد رو مشاهده بکنیم، به طوری که فرد هیچ احساس نکند که رفتار فرد مورد مشاهده قرار میگیرد. با از منظرت سوم، بر اساس یک بار مشاهده نمیتوان درباره رفتار و اعمال کسی قضاوت کرد. ما مشاهده رو در موقعیت های مختلف باید مورد بررسی قرار بدیم. به عنوان نمونه عرض میکنم خدمتتون، شما تصور بکنید ما به عنوان مثال میخوام میزان علاقمندی یک دانش آموز نسبت به درس علوم رو بررسی بکنید که ببینیم آیا این دانش آموز نسبت به درس علوم علاقمند هست، تا از این طریق متوجه باشیم که اگه علاقمند نیست دلایل بی علاقمندیش چیه و راهکاری برای حلش پیدا بکنیم. ما خب برای اینکه متوجه باشیم که این دانش آموز نسبت به درس علوم علاقمند هست، یعنی در موقعیت مختلف بایستی این رفتارش ارزیابی کنیم. یک بار در کلاس درس، یک بار در آزمایشگاه، یک بار در کارهای گروهی که در اختیار دانش آموزان که موضوعیت درس علوم دارد بررسی میکنیم، تا از این طریق متوجه باشیم که آیا این فرد در موقعیت های مختلف نسبت درس علوم علاقه خوبی نشان میدهد یا نه، یا نحوه حضور در کلاس علوم و مقایسه آن با نحوه حضور در کلاس های دیگر. خب پر واضح است که دانش آموزی که نسبت به موضوع علاقمند باشد نمیخواهد که از اون جلسات غیبت بکند و نمیخواهد که با تأخیر وارد اون کلاس بشود. میخواد به موقع در کلاس باشد و تقدیر استفاده را از اون کلاس از اون جلسه ببرد. پس ما در موقعیت مختلف میتوانیم میزان علاقمندی فرد نسبت به علوم رو مشخص بکنیم تا از این طریق اطلاعات واثق و مطمئنی رو در اختیار بگیریم. چهارم، در هر لحظه فقط رفتار یک نفر مورد مشاهده قرار گیرد تا دقت در مشاهده بیشتر شود. ما نمیتوانیم مجموعی از دانش آموزان رو در یک لحظه مورد مشاهده قرار بدهیم، چون اگر در جلوی دانش آموزان علامت بزنیم اون وقت مشاهده از حال طبیعی خارج خواهد شد و اگر بخوایم به ذهن بسپاریم قطعا فراموشی باعث خواهد شد که قضاوت های ما قضاوت های عالمانه و علمی نباشد. پنجم، مشاهدگر در هنگام مشاهده رفتار باید از دست برداری و ثبت نتایج خودداری کند و بلافاصله پس از پایان مشاهده نتایج بنویسد. همچنان که در بند چهارم خدمت عرض کردم، اگر مشاهده شود احساس بکند رفتار وی مورد مشاهده و ثبت قرار میگیرد، رفتارهای طبیعی از خودش نشون نخواهند داد. ما بلافاصله در حضور دانش آموز نمیتوانیم رفتارهای را که مشاهده میکنیم ثبت کنیم. باید به محض اینکه از حضور دانش آموز دور شدیم اون اطلاعات رو ثبت بکنیم. نهایتا مشاهدگر پس از ثبت نتایج مشاهده باید آنها را تفسیر کند، رابطه بین رفتارهای گوناگون و علل انگیزهای را مشخص کند و دلایل مشکلاتی که در دانش آموزان هست بررسی بکند و هدف از جمع‌آوری اطلاعات واسه مشاهده است که اطلاعات جامع کامل و خوبی را در دانش آموزان ما به دست بیاریم تا از این طریق بتوانیم مشکلات دانش آموزان را مرتفع بکنیم و از این ابزارهایی که جمع‌آوری شده در حل مشکلات دانش آموزان استفاده بکنیم. مصاحبه یکی دیگر از شیوه های جمع‌آوری اطلاعات به روش ذهنی است که برای شناخت دانش آموزان و سایر مؤلفه ها و سایر موضوعات استفاده می شود. مصاحبه گفتگوی حضوری هدفمند مراجع مشاور است. این شیوه علی رغم صرف هزینه و وقت زیاد روش مناسب مطلوبی برای شناسایی به کسب اطلاعات در زمینه های رفتارهای عادی و غیرعادی مصاحبه شونده محسوب می شود. یکی از نکات مهمی که در مصاحبه گر باید به اون توجه اساسی و عمیق داشته باشد این استش که در مصاحبه ایجاد رابطه مصاحبی حرف اول رو می زند. ما قبل از اینکه مصاحبه را انجام بدیم باید این اطمینان رو در مصاحبه شونده ایجاد بکنیم که اطلاعاتی که شما در رابطه سوالاتی که خواهیم پرسید در اختیار ما قرار می دهید این اطلاعات شما محرمانه و سری خواهد موند و در نهایت اون وقت اعتماد جلب میشه و اون مکنونات قلبی خودش رو با صداقت کامل مصاحبه شونده ابراز خواهد کرد. مصاحبه ممکن است برای حقیقت یابی و تأیید یا تکذیب اطلاعات قبلی و یافتن پاسخ نکات مبهم و ناشناخته انجام پذیرد. این نوع مصاحبه محدود است و مصاحبه گر پرسش هایی را در محدوده معینی مشخص به مطرح می سازد. امکان دارد مصاحبه مشاوره ای باشد، یعنی مراجع به مشاور به خاطر حل مشکل به گفتگو بنشینند. این نوع مصاحبه آزاد است و هیچ قید شرطی در آن وجود ندارد و پرسش ها و پاسخ ها از انعطاف بالاتری برخوردار هستند. انجام مصاحبه مشاوری به مکانی امن و آرام نیاز دارد و در ایجاد رابطه اصلی مشاوری بین مشاور و مراجع ضروری است، چنان که مشاور نتواند با مراد رابطی جر و سمی برگرد مصاحبه با مفبرگر چندانی همراه نخواهد بود. گوش دادن فعال به گفته های مراجع به طرح سوالات روشن و مشخص با لحن دوستانه در امر مصاحبه ضروری است. مشاور برای جمع آوری اطلاعات باید طرحی داشته باشد تا در جریان مصاحبه دچار سردرگمی نشود. مشاور در جریان مصاحبه نباید دست به دار کنه، بلکه بلافاصله بعد از پایان جلسه مصاحبه وسیع مطالب رو بنویسد. خیلی وقت اتفاق افتاده وقتی که مصاحبه با دانش آموز صورت میگیرد، وقتی اطلاعاتی را میخواهیم ثبت بکنیم باید دانش آموز را در جریان بگذاریم که این اطلاعات چرا ثبت میشه، چون گاهن برای اخذ برنامه مطالعه دانش آموزان به مشاور مراجعه میکنند و مشاور باید یک اطلاعات قبلی در زمینه برنامه نویسی در ابتدای دانش آموز در اختیار بگیرد. خب پر واضح است که مشاور یک سری اطلاعات رو می نویسد، ولی باید دانش آموز را در جریان بگذارد که این اطلاعاتی که می نویسد به خاطر چی هستش و به چه درد این جریان مصاحبه خواهد خورد. پس اطلاعات هاتون باستی در اختیار دانش آموز قرار بدهد. یکی از ایرادات عمده مصاحبه این هستش که به لحاظ زمان و هزینه مقرون به صرفه نیست و اطلاعاتی که به واسطه مصاحبه به دست میاد اگر اون اعتماد سازی درست صورت نگیرد، اون مکنونات قلبی فرد به راحتی با صداقت کامل ابراز نخواهد شد. این دوتا از ایرادات عمده روش مصاحبه هستش. روش سوم ذهنی روش پرسشنامه هست. پرسشنامه یکی از ابزارهای مهم سنجش خصوصیات افراد در زمینه متعدد است. پرسشنامه رو نخستین بار توسط آقای وود وورث و همکارانش برای تعیین خصوصیات روانی سربازان در جنگ جهانی اول اقدام به تهیه پرسشنامه شد که توسط وود وورث و همکارانش تهیه شد. پرسشنامه مضمون منظم و صحیح سوالات است که منظور سنجش خصوصیات مشخص مورد استفاده قرار میگیرد. تهیه و تنظیم اجرای پرسشنامه به تخصص و تجربه نیاز دارد و همگان نمیتوانند را با موفقیت به کار برند. تهیه کننده پرسشنامه باید بداند چه چیزی را میپرسد، از چه کسی میپرسد، چرا میپرسد و چگونه میپرسد. او ابتدا باید مسئله موضوعی را که در صدد سندش به شناسایی آن هست مشخص سازد و سپس محتوای سوالات را بر اساس آن موضوع تهیه کند. هدف پرسشنامه ممکن است سنجیدن یک یا چند خصه باشد. تعداد و نوع پرسشها در حضب اشنامه نباید زیاد و طولانی باشد و اونی که سوالات جواب میدهد به صلاح در این فرق خستگی ایجاد میکند، بلکه در این مورد باید تمام دامنه توجه پاسخگو به دقت مورد توجه قرار بگیرد. اشنامه طولانی و پرسش زیاد باز خستگی پاسخگو میگردد و بدین ترتیب از دقت پاسخگو کاسته خواهد شد و اون اعتبار لازم را از دست خواهد داد. سوالات پرسشنامه همچنین باید به طریقی تهیه شود که هر پرسش فقط یک خصیصه را بسنجد. رعایت نظم منطقی در تدوین و پرسشها ضرورت دارد و سوالاتی که دارای بار عاطفی هستند نباید در آغاز پرسشنامه قرار گیرد، بلکه ابتدا باید سوالات عمومی که پاسخگویی به آنها آسان‌تر است مطرح و در نهایت ما سوالاتی که داره بار عاطفی دارن مطرح بکنیم. سوالات پرسشنامه با توجه به هدف به چند نوع تقسیم می شوند. احتمال داره پرسشنامه از نوعی باز باشد که دارم پاسخ گو آزاد از هر طوری که می خواهد با جواب دهد و در پاسخ گویی هیچ محدودیتی نخواهد داشت. به عنوان نمونه نظر خود را درباره برنامه های آموزشی مشاوره مدرسه بنویسید. خوب، اینا عملکرد مشاوره مورد مداقه قرار خواهند داد. که آیا عملکرد مشاوره در مجموع عوامل سیستم آموزش مدرسه عملکرد مطلوبی بوده و یا عملکردش قابل رضایت نبوده است؟ و به اصطلاح ما گفتیم که پرسشنامه به دو صورت تنظیم می شود، به صورت پرسشنامه باز و به صورت پرسشنامه بسته. حالا در پرسشنامه بسته پاسخگو محدودیت دارد و ناگزیر است صرفا یکی از پاسخهای ایراد شده که مناسب تر هست انتخاب کند. به عنوان مثال عرض میکنم که شما کدوم یک از فعالیت هایی که در برنامه مدرسه وجود دارد دوست دارید؟ یک، برنامه های ورزشی. دو، برنامه های علمی. سه، اردوها. چهار، برنامه های تفریحی. پنج، برنامه های درسی. شش، برنامه های فرهنگی. خب دانش آموز از بین اینها یا میگه معلمش بندی بکند، یا اینکه کدوم رو بیشتر دوست دارد اونو برای ما بنویسد. پرسش هم ممکن است مثل جملات ناقص مطرح کردن و پاسخگو موظف باشد جاهای خالی رو تکمیل کند. من رشته تحصیلی فلانی را دوست دارم، نکته چین، و در آینده می خواهم فلان نکته چین شغل را انتخاب کنم. حالا پرسشنامه هستش که به شکل جمله ناقص مطرح شده و دانش آموز باید اون جاهای خالی رو با علاوه به اصطلاح مؤلفه های علاقمندی خودش تطبیق بدهد و نهایتا پاسخ لازم رو ارائه بکنند. گاهی بنا به اقتضا پاسخ به پرسش ها به صورت مدرج مطرح می شود و پاسخگو باید جواب مناسب خود را تکمیل و شماره مورد نظر رو مشخص بکند. به عنوان مثال در مواجهه با یک موقعیت ترسابر اصلا نمیترسم، حتی اقل نمره، به شدت میترسم، بیشتر نمره هستش. هر چقدر مثلا نمره بیشتری انتخاب بکنن به امنازه وحشت اون فرد نشون میدهد که از حد بالای برخوردار هستش. پرسشنامه در مقایسه مصاحبه مگروم به صرفه است، چرا که ما در زمان محدود و در مکان میتوانیم از گروه بزرگی امتحان بگیریم که نیاز نداشته باشه ما تک فردن به فرد اونها رو مصاحبه کنیم و انجام آن هم سریعتر خواهد بود. ولی نتایج به دست آمده در مصاحبه دقیق تر از پرسشنامه است. چرا؟ چون در پرسشنامه شاید سوالی مبهم باشد و برای دانش آموز قابل هضم نباشد، و در مصاحبه اگر پرسشی احساس شد که قابل هضم نیست برای پاسخگو، ما میتوانیم نحوه پردازش سوال رو عوض بکنیم به طوری که این دانش آموز بتواند محتوای سوال چون است سوال رو متوجه باشد. به این لحاظ مصاحبه دقیقتر از پرسشنامه است. مشاور باید هدف مشخص از اجرای پرسشنامه داشته باشد و هیچ پرسشنامه‌ای بدون هدف اجرا نشود، چون در پاسخگویی به پرسشنامه امکان تفره رفتن از واقعیت وجود دارد. مشاور هیچگاه نباید نتایج به دست آمده از پرسشنامه را ملاک معتبر و قاطعی تلقی بکند، بلکه باید این نتایج را با سایر اطلاعات به دست آمده از مشاهده مصاحبه به دیگر روش‌های شناسایی حتی روش‌های عینی همراه سازد. مشاور همچنین باید برخی سوالات پرسشنامه را با دانش آموزان به صورت حضوری مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. شاید در فرایند پاسخگویی به سوالات برخی سوالات حساس باشد. مشاور با دقت تمام نسبت پاسخ به این سوال ها، بعد بچه ها که نیاز به مصاحبه بالینی و مشاوره دارن، اونها رو در اون سال به دو اتاقش دعوت میکند و مشاوره مصاحبه ای را هم انجام میدهد. روش بعدی که به عنوان روش های جمع‌آوری اطلاع به شکل ذهنی هستش، مقیاس درجه بندی هستش. مقیاس درجه بندی یکی دیگر از شیوه‌های شناخت دانش آموزان هست که وسیله آن میزان خصوصیات و رفتارهای بارز و قابل مشاهده دانش آموزان در زمینه های مشخص سنجیده می شود. از این روش در جنگ جهانی اول برای درجه بندی کارایی افسران ارتش امریکا استفاده شد و پس از آن در مدارس و نیز ادارات برای استخدام کارکنان و ارزشیابی آنها به منظور ارتقای شغلی به کار گرفته شد. در مقیاس درجه بندی به نام وزارت از معلم مشاور مسائل افراد خواسته می شود تا دانش آموز را در زمین های نظر صداقت همکاری اعتماد به نفس قدرت رهبری به جدیت احساس مسئولیت تشریک مساعی و همکاری با سایرین ارزیابی کنند. دانش آموز می تواند به اساس مقیاس درجه بندی به ارزیابی خود بپردازد و اطلاعات را در اختیار دیگران قرار داد. نتایج مقیاس درجه بندی در شناخت نقاط ضعف و قوت دانش آموزان مفید است و در جلسه مشاوره مورد استفاده قرار میگیرد. در تعیین مقیاس درجه بندی رفتار با سری نکات را مورد توجه قرار داد. یک، ویژگی و سنجینه باید به صریح و روشن تعریف مشخص شود تا در تشخیص صفات برای پاسخگو هیچ ابهامی وجود نداشته باشد. برداشت هر فرد از مفاهیم و خصوصیات مطرح شده ممکن است با دیگری متفاوت باشد. به من نمیتونم به معنی انضباط از دیدگاه گوناگون اشاره کرد. حالا شاید انضباط از دیدگاه گوناگون تعریف های گوناگونی داشته باشد. ممکن است معلمی دانش آموز که لباس تمیز می پوشد با انضباط تلقی بکند. معلمی شاید دانش آموزی که ساکت و خاموش است اون رو فردی با انضباط تلقی بکند. یا معلمی این تصور بکند که دانش آموزی که به موقع میاد و به سوالات خوب جواب میدهد و در امتحان نمره خوبی میگیرد از انضباط بالایی برخوردار هستش. یا مثلا معلم دیگری دانش آموز رو با انضباط تلقی بکند که تعامل بیشتری در کلاس با دانش آموز و معلم دارد. این فرد رو به عنوان فرد با انضباط تلقی بکند. برای رفع مشکل باید در مقیاس درجه بندی تعریف معین و مشخصی از انضباط ارائه شود تا افراد مختلف در توجیه مطلب یا با ابهام و سردرگمی و تفسیرهای شخصی به خود رأی شخصی مواجه نگردند. دو، خصوصیات و رفتار سنجیده باید قابل مشاهده باشد. در صورتی که خصیصه و رفتار قابل مشاهده باشد، سنجش و ارزیابی آن امکان پذیر نخواهد بود. ما اگر میخواهیم رفتاری از فرد مورد توجه قرار بدیم، قطعا باید این رو به صورت عینی به معنی تعریف بکنیم و بعد نحوه جمع‌آوری اطلاعات رو از این طریق ما به شکل عینی و قابل اندازه‌گیری به دست بیاریم. سوم، درجات خصوصیات و رفتارهای سنجیده باید با دقت و صراحت معین و مشخص گردد تا سنجیدنی بتواند با آن پاسخ دقیق بده. میتوان خصوصیات را با درجات ضعیف، متوسط، خوب، بسیار خوب مورد ارزیابی قرار داده و اطلاعات خوبی را در زمینه به دست آورد. البته مقیاس درجه بندی رفتار برای خودش محدودیت هایی هم دارد. محدودیت های عمومی مقیاس درجه بندی رفتار یکی خطای تعصب هستش. تعصب شخصی باعث قضاوت اشتباه ارزیابی خواهد شد. و دومی خطای گرایش به مرکز هستش. وقتی که ما پرسشنامه اینه که در با درجات مختلف تقسیم بندی میکنیم، شاید در یک سوال ما از درجات عددی استفاده بکنیم، در یک سوال از پیوستارهای خیلی ضعیف، ضعیف، متوسط و قوی و خیلی قوی استفاده بکنیم، یا از درجات مختلف استفاده بکنیم که در این صورت هر چه درجات کمتر باشد دقت سنجشان کمتر خواهد بود و از سوی دیگر افزایش بیش از 70 درجات به خاطر نزدیکی صفات و ویژگی سنجیدنی کار درجه بندی و ارزیابی خصوصیات را با مشکل مواجه خواهد شد. پس ما برای بهترین درجات درجات 5 درجه هستش که همیشه غالبا معمولا به ندرت هرگز خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم. پس ما از درجات میتونیم استفاده کنیم که 5 تایی باشه 5 درجه باشن. معمولا در میگرد سازمانی رفتار 5 درجه ای کاربرد زیادی دارد. اما در این راست اگر فرد پاسخگو در رابطه کسی که اون رو نشناسد معمولا درجات وسطی رو انتخاب کنند. لذا یکی از ایرادات این روش تلقی می شود. پس سومین خطا خطای حاله هستش. خطای حاله ای چون در میگاه سازمانی رفتار ما خصوصیات متعددی رو ارزیابی می کنیم، مثلا به یک سوال میزان علاقه می فرد نسبت به درس ریاضی رو بررسی میکنیم، در سوال بعدی به اصطلاح میزان علاقه مندی فرد نسبت به ورزش رو بررسی میکنیم و در سوال بعدی میخوام میزان مدیریت و همکاری بچه رو مورد ارزیابی قرار بدهیم و در سوال بعد احساس مسئولیت فرد مورد توجه قرار میدهیم و درجاتی برای متصبر میشویم. این که به کمک میگفت ازمانی افتر ما چند مؤلفه را میتونیم بررسی بکنیم، ولی خطای حالی میتواند اعتبار این روش رو کمتر بکند. دانش آموزی که خیلی ضعیف است به لحاظ درسی ولی به لحاظ ورزش خیلی قوی است، معلم شاید قدرت این دانش آموز در بعدش نادیده بگیرد. با توجه اینکه عمل کرده ضعیفی در دروس خودش دارد، فعالیت های ورزشی دانش آموز هم ضعیف جلوه بدهد و برعکس. بیا میگیم خطای حاله ای. خب عزیزان، روش های عینی رو خدمت عرض کردیم، روش های ذهنی رو خدمت عرض کردیم، ولی به دلیل گستردگی مطلب نتونستیم همه رو در یک جلسه خدمتتون عرض بکنیم. من از روش های ذهنی 3 روش خدمتتون عرض کردم که بسیار مهم بودن: مشاهده و مصاحبه، پرسشنامه. این رو خدمتتون و مقیاس درجه‌بندی رفتار. حالا 2 تاش موندن، شرح‌حال نویسی و گروه سنجی، اونم در یک جلسه با روش های عینی ذهنی ترکیب خواهیم کرد خدمتتون عرض خواهیم کرد. از اینکه حوصله به خرج دادید و به مطالب حقیر گوش فرا دادید صمیمانه سپاسگزارم. برای شما عزیزان توفیقات روزافزون از خداوند منان آرزو دارم و در تمامی صحنه‌های زندگی انشاءالله موفق و کامیاب باشید. به امید دیدار، خداوند نگهدار و یارتان باشد.